افسانوی حل و فصلش کنیم.
بله.
مثالش در بحث تشکیل خانواده که در گذشته به مناسبتی صحبت کردیم در نظر بگیرید، فقه اسلامی و قانون مدنی ما میگه که ازدواج دو شیزگان باید منوط به اذن پدر باشه.
بله.
پس دختر بدون اجازه پدر نمیتونه ازدواج کنه، این مال شرایط عادی و حکم اولی. اما گاهی به دلیلی که پدر مجهول المکانه،
بله،
استیزان از پدر، اخذ اجازه از پدر مشقت غیر قابل تحمل داره، چون نمیدونیم کجاست، زمان زیادی باید منتظر بمانه این دختر تا پدر بالاخره آدرسی ازش شناسایی بشه. تو این شرایط ممکنه اساسا خواستگار انصراف بده، ممکنه فرصتی رو از دختر برای ازدواج تلف بکنه. اینجا به دلیل اینکه در حرج شدیده و یا خطر از دست دادن فرصت وجود داره، حکم ثانوی میگه که به دلیل شرایط خاص این دختر میتونه بدون اجازه پدر ازدواج کنه. من البته اینجا یک نکات بسیار مهمی دارم، باید اونو عرض بکنم، شما هم کمک بکنید که انشالله این بحثم به نتیجه برسه. من
خیلی ممنونم، انشالله استفاده میکنیم و بهره‌مند میشیم. یه فاصله کوتاه میگیریم و در خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف خواهیم بود.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
دوستان عزیز و گرامی، بسیار متشکر که با ما هستید، شنونده برنامه فقه و زندگی و مباحث بسیار مفید کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا. خب در موضوع استفاده از حکم ثانوی برای حل مشکلات حوزه خانواده صحبت می‌کردیم. استاد با توجه به اینکه یکی دو برنامه آخر رو هست تقدیمتون می‌کنیم، نکاتی رو به عنوان جمع‌بندی دارن ما بهره مند نشیم.
خواهش می‌کنم. من قبلا اشاره کردم که تو مسائل فردی تشخیص حکم ثانوی با خود مکلفه. طرف روزه میخواد بگیره، وضو میخواد بگیره، خودش اگه تشخیص بده که حکم اولیه برای او زیانباره، مشقت آفرینه، خب میذاردش کنار و میره سراغ حکم ثانوی که اونم حکم شرعیه. اما تو مسائل اجتماعی علل قاعده هر کس نمیتونه به تشخیص خودش عمل کنه، چون منافع آدم ها در معرض خطر قرار میگیره. مثل این که در روابط اجتماعی یه کسی بگه که من تعهدی که در مقابل تو دارم اجرا نخواهم کرد، چرا؟ برای من سخته. خب هر کس ممکنه این دستاویز قرار بده و از عمل به تعهدات خودش سر باز بزنه.
بله.
ما تو مسائل اجتماعی علل قاعده باید کسانی که مدیریت مسائل جمعی رو بر عهده دارن، یعنی حاکم مسلمانان یا نهادهای حکومتی، باید سازوکار روشنی رو تدوین بکنن که زندگی اجتماعی ما بر اساس اون سازوکار مسیرش دقیقا مشخص بشه و هیچ کس خدا نکرده به بهانه های واهی از زیر بار مسئولیت های خودش شانه خالی نکنه. اینجاست که ما میایم در مسائل اجتماعی قانون رو پیش میکشیم و قانون به صورت شفاف باید وظایف اشخاص را و احیانا استثناءاتش رو، احکام ثانویش رو مشخص کنه. در کشور ما آنچه که تحت عنوان احکام فقهی از سوی فقهای بزرگوار مطرح میشه در یک فرایندی در قوه مقننه به قانون تبدیل میشه. حتما جناب عالی و شنوندای عزیز برنامه ما میدونن که برای اینکه یک چیزی در مجلس قانون بشه یک فرایندی رو طی میکنه،
بله،
یا به صورت طرح و یا به صورت لایحه.
بله.
طرح‌ها رو خود نمایندگان مجلس میدن، لوایح رو دولت میده، طرح و لایحه به مثابه پیشنهاد قانونه.
بله.
ممکنه تو مجلس به تصویب برسه و بعد بشه قانون، و ممکنه اساسا نه، نمایندگان باش موافقت نکنن و از چرخه حذف بشه. طرح و لوایح میره تو مجلس، اگه مجلس بعد از فرایند اونو تصویب بکنه میره شورای نگهبان. شورای نگهبان بررسی خواهد کرد که خلاف شریعت نباشه.
بله.
شورای نگهبان حسب آنچه که فعلا ما عملا داریم میبینیم، دغدغش بیشتر انطباق مصوبات مجلس با احکام اولیه شرعی هست. اگر ببینه با احکام اولیه شرعی مغایرت داره، تاییدش نخواهد کرد. و اگه تایید نکنه، یعنی اشکال حقوقی بگیره، طبیعتاً این مصوبه برای رفع اشکال باید برگرده مجلس. مجلس گاهی روی مصوبه خودش پافشاری میکنه و در حقیقت اشکال شورای نگهبان رو رفع نمیکنه. به چه دلیل؟ استدلالش لابود اینه که هرچند این با احکام اولیه شرعی نمیسازه، ولی ضرورت‌های اجتماعی ایجاب میکنه که این قانون بشه، یعنی عناوین ثانوی.
بله.
اگر مجلس مصر باشه، یعنی آرای نمایندگان بر این تعلق بگیره که این باید اجرا بشه، یعنی ضرورت داره، قانون اساسی در اصل 112 پیش بینی کرده که این باید بره مجمع تشخیص. اون وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام میاد مصوبه مجلس رو بررسی میکنه، اشکال شورای نگهبان رو بررسی میکنه، خود شورای نگهبان فقهاش توی مجمع حضور دارن، نمایندگانی از مجلس حضور دارن، اونجا بررسی میکنن که آیا اون ضرورتی که نمایندگان مجلس ازش حرف میزنن در این مورد خاص وجود داره یا نداره. این چه فایده ای داره؟ فایدهش این است که یه وقتی با دستاویز قرار دادن عناوین ثانوی، ضرورت‌ها و مسائل از این قبیل، شریعت رو کنار نذاریم به بهانه‌های واهی.
بله.
چون ممکنه به بهانه‌های مختلف بگن احکام اولیه غیر قابل اجراست یا آسیبزاست، ما بریم سراغ احکام ثانوی، در حالی که خواهم گفت که این میتونه حتی از چارچوب‌های شرعی هم فراتر بره. مجمع میاد در یه جمعی که فقها هستن، کارشناسان و حوزه‌های مختلف هستن، مصوبه مجلس رو که شورای نگهبان گفته که اشکال شرعی داره و منظورش این بوده که با احکام اولیه نمیسازه.
بله.
مجمع میاد عنوان ثانوی مورد نظر رو، یعنی ضرورت رو مثلا بررسی میکنه و اگر به این نتیجه برسه که قانون باید اجرا بشه،
بله،
تاییدش خواهد، بله، کرد. و اگه تایید کنه، مصوبه مجلس در این گونه موارد عنوان حکم ثانوی پیدا میکنه.
این نکته تو صحبت حضرت علی هست، فکر میکنم برجسته تر بشه که خدا نکرده سوء برداشتی از سوی شنوندگان عزیز نشه. همونطور که استاد خیلی سریع اشاره کردن، چون مقدمه این بحث عنوان ثانوی رو ما در برنامه گذشته به تفصیل درباره‌اش صحبت کردیم، این که حالا در مجمع به این نتیجه میرسن اون نظر شورای نگهبان حتی اینجا رد بشه چون اونها مطابق با حکم اولیه نمیدونستن و مجمع میخواد روی حکم ثانوی این قانون رو تصویب بکنه، و حتی اشاره کردن استاد که فراتر از اون نگاه‌های گذشته میتونه باشه این موضوع، این به معناست که خود این عناوین ثانویه‌ای که اعضای مجمع حالا به صورت اون گروه تخصصی، چون خود مجمع هم کمیسیون تخصصی داره، دربارش صحبت میکنن، اونها باز روی این عناوینی که خودش برگرفته از متن فقه هست، از متن آیات روایات هست تاکید دارن، چیزی خارج از این چارچوب نیست. یعنی اینطور نیست که خود مجمع بیاد یه عنوانی به اون زیر مجموعه بحث عنوان ثانوی اضافه بکنه و اون وقت قانون جدید، نه، همون عناوینی که در فقه بهش تصریح شده
همینطوره. من یک مثال بزنم که در گذشته مطرح بوده و اساساً آنچه باعث شده مجمع تشخیص در ایران تأسیس بشه همین مشکلات بوده.
بله، حالا ما خیلی بعد بحثمونم دور نشیم، بفهم.
آره، نه، راجع به همینه. بله. مجلس شورای اسلامی قانون تصویب کرده بود که کسانی که در محدوده شهر بیش از 1000 متر زمین دارن، برای تأمین مسکن مورد نیاز شهروندان باید به قیمت کارشناسی به نهادهای دولتی که کارشون احداث مسکن و تأمین مسکن واگذار کنن. شورای نگهبان اشکال گرفته که این با اصل سلطنت نمیسازه. هر کس مالکیه، مالی داره، اختیار مالش هم با خودش داره.
من.
شما چطور میخواید به مردمی که در شهر زندگی میکنن بگن تو چون اینجا 1000 متر زمین داری اینو باید بفروشی؟
بله.
به چه قیمتی؟ قیمت کارشناسی. صاحب زمین ممکنه بگه من نمیخوام بفروشم، اصلا میخوام بذارم گرونتر شه، یا این زمین دوستش دارم. خب الان ببینید اینجا مسئله اینه، حقوق فردی و شخصی مالک زمین اختزا میکنه که ملک خودش رو در اختیار خودش داشته باشه، ولی دستگاه قانونگذاری به این نتیجه رسیدی که اگر این زمین صورت زمین کشاورزی یا باغ و ملک شخصی بمانه، مردم به لحاظ مسکن در تنگنا هستند. ببینید من دارم از یه وضعیتی حرف میزنم که به لحاظ فردی اصل سلطنت اشخاص بر دارایی خودشون مانع از این است که اونها رو وادار کنیم ملکشون رو بفروشن، ولی ضرورت تأمین مسکن برای مردم در زندگی شهری ایجاب میکند که دولت بیاد این رو منافع جمعی رو بر حقوق شخصی ترجیح بده. این قانون تا یفته فرایند تصویب شده بود. بله. البته شورا اشکالی گرفته بود و اشکال رفته مجلس، اصلاح شده و به شکل دیگه‌ای. من از با مثال آوردم.
بله.
تو بحث ما هم دقیقاً همینه.
یعنی اون عناوین در حقیقت مشخص شده است. چیز جدیدی نیست. مون تا حالا این که تو
ساز و کارش اینطوریه. من قبلا هم عرض کردم هم احکام اولی هم احکام ثانوی هر دو شرعیه. چرا؟ تو شریعت اجازه داده.
بله.
تشخیصش، دستگاهی که قرار تشخیص دهنده باشه، برای غایت احتیاط، برای اینکه سوء استفاده نشه. خوانندگان مجلس فقیه که نیستن که، حتی اگر فقیه هم توشون نماینده باشه، اونجا شأن فقاهت نداره، اونجا رأی اکثریت ملاکه.
بله.
برای اینکه مصوبات مجلس به لحاظ شرعی بررسی بشه و نظارت بشه، میره شورای نگهبان. شورای نگهبان ممکنه بگه که به لحاظ احکام اولی ایراد داره، اون وقت باید بررسی شه که ببینیم آیا احکام ثانوی اینجا احراز میشه یا نه. طبیعتاً عرض کردم اینجا کار به داوری مجمع میکشه. منتها من قبلا هم اشاره کردم احکام ثانوی احکام دائمی نیستن.
بله.
احکام موقتی هن یا احکامی هن که به شدت با اون عنوان ثانوی گره خورده.
بله.
یعنی تا وقتی اون ضرورت باقیه، تا وقتی که وضعیت شخص حرجی و ضرریه. بنابراین این نگرانی وجود داره که احکام ثانوی خدای نکرده همیشه یا برای مدت طولانی جای حکم اولی رو بگیره، نگرانی تغییر شریعت بره. خب اگر حکم ثانوی برای موارد ضروریه، اون ضرورت برطرف شده، بازم میشه حکم ثانوی رو اجرا کرد؟
نه دیگه،
طبیعتاً نمیشه دیگه. بله. اینجا ما لازم است یک سازوکاری داشته باشیم.
بله.
که قانونگذاری بر مبنای احکام و عناوین ثانوی رو تحت این ضابطه در بیاریم و شریعت نقض نشه.
بله.
امام خمینی رحمت الله علیه اون اوایل انقلاب که این درگیری در نظام تقنینی ما، درگیری که میگم یعنی این منازعه لفظی در گرفته بود،
نه.
اومده بود یک راه حلی داده بود و اون این است که احکامی که به صورت ثانوی قرار قانون بشه، تو خود قانون باید تصریح بشه که مثلا 5 ساله،
نه.
مثلا 10 ساله، و اگر اون قید زمانی تو قانون اومده زمان بگذره و همچنان این قانون اجرا بشه، خلاف شرع باشه.
بله.
بیاد بگه 10 ساله، بیاد بگه 5 ساله، مثلا 5 سال گذشت، قانون بی اعتبار میشه. مجلس قبل از اینکه 5 سال بگذره بررسی کنه، ببینه اگر اون ضرورت همچنان باقیه تمدیدش کنه. اگر اون ضرورت از بین رفته، قانون خود به خود ملغا میشه، چون مدت داشته دیگه. بله. امام تصریح کرده که باید قید زمانی در مصوبات مجلس که عنوان این قانون یا جهتگیریش ثانویه، حتما باید قید زمانی توش بیاد. دغدغه‌ای که فقیه برای حفظ شریعت.
بسیار خوب.
منتها من یک نکته‌ای رو میخوام به لحاظ انتقادی مطرح کنم، و اون این است که تا اونجا که من بررسی کردم، در سالهای اخیر دیگه تو مصوبات مجلس که به عنوان ثانوی داره تصویب میشه، ما این قید زمانی رو نمیبینیم.
بله.
معنی این حرف چیه؟ معنی حرف این است که احکام ثانوی داره جای احکام اولی می نشینه، در حالی که ممکن اون ضرورت از بین رفته باشه و این قانون همچنان داره بدون دلیل اجرا میشه.
بله.
راه حل قضیه این بوده که یا مجلس توی مصوباتش قید زمانی بیاره، مصوباتی که قرار حکم ثانوی باشن، و یا یک دستگاهی مثل خود مجلس یا مجمع تشخیص بیاد این قبیل احکامی که ثانوی هستن رو رصد کنه، مجدداً هر از گاهی کنترل کنه، ببینه اگه اون ضرورت از بین رفته، قانون باید لغو شه.
یعنی در حقیقت ویژگی این قانون ثانوی، حکم ثانوی که طبق عناوین ثانوی هست، اینه که اگر اون عنوانی که طبق اون ما اومدیم حکم ثانوی رو در نظر گرفتیم اون دیگه نبود، اون حکم هم میره، ولی حکم اولی اینطوری نیست، حکم اولی همیشه هست. بله، خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید ما این فاصله بگیریم،
خواهش
میکنم. انشالله این موضوع رو باز استاد مطرح میکنن و ذیل بحثشون رو هم تکمیل میفرمن تا انشالله استفاده کامل از صحبت های جناب استاد هدایت نیا در برنامه فقه و زندگی بشه. الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال
دوستان گرامی، همچنان رادیو معارف رو میشنوید. برنامه فقه و زندگی، صحبت‌های بسیار خوب کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در موضوع استفاده از ظرفیت فقه در پاسخ به چالش‌های حوزه خانواده، که ببینیم عناوین ثانوی که در فقه ما به اون عناوین کاملا اشاره شده و تصریح شده، اینها چطور میتونن گره‌گشایی بکنن در مشکلاتی که در خانواده ممکنه پیش بیاد. و استاد این بحث رو دارن به دقت تبیین میکنن. خوشبختانه تألیف بسیار ارزشمندی رو آقای دکتر هدایت‌نیا در این خصوص دارن که خب این مطالب آماده است و البته زحمتش قبلا تقبل فرمودن، الان دارن از اون منابع استفاده میکنن و ما هم بهره مند میشیم. بفرمایید.
ببینید، سالها پیش یه قانونی در ایران تصویب شد. من برای عزیزانی که علاقه‌مند هستن این بحث رو با همه جزئیاتش دنبال بکنن، ارجاع میدم با همون کتاب عناوین ثانوی و حقوق خانواده که به قلم خود بنده است، قبلا هم معرفی کردیم. من اونجا مفصل اینو توضیح دادم. سالها قبل در قوانین ما یه قانونی تصویب شده که زنی که طلاق گرفته، مرد باید به او مبلغی از دارایی خودش به عنوان بخشش یا نهله بپردازه. شما فقه رو بالا پایین بکنی، چیزی به این نام توش پیدا نمی کنی.
بله، یعنی نهله.
نهله،
بله.
بله، ما نهله رو در باب مهریت و قرآن داریم که فرمود مهریه زنانتان را نهلتن به اونها بپردازید. اون راجع مهریه است.
بله.
ولی سخن الان در اینه که مرد مهریه همسرشو داده، نفقش هم داده، این دوتا دارن متارکه میکنن. قانون میگه تو باید به همسر سابقت قبل از طلاق یا بعد از اجرای صیغه طلاق و قبل از ثبت بخشی از اموال تو به عنوان هدیه به او بدی.
بله. حالا یه بحثی قبلا داشتیم که اگر مردی زنش رو بدون هیچ دلیل موجه میخواد طلاق بده، قاضی تا یه سقفی از اموالش رو حق داشت که این رو بده.
اون چیز دیگه است.
آها، یه مطلب دیگه.
اون شرط ضمن عقد بود.
آه.
تو دفترچه ازدواج اومده بود.
بله.
اساساً تعهدات مالی مرد رو در سالهای پس از انقلاب به نظر من خیلی سنگین کردیم.
بله.
و این میتونه برای آقایان هراس از ازدواج ایجاد بکنه.
یعنی در اینقدر تشکیل خانواده مشترک و توجه به ازدواج رو کمرنگتر میکنه،
سخت میکنه دیگه. بله. یعنی وقتی که آقایون میبینن این همه تعهدات مالی بر عهده‌شون قرار گرفته، ممکنه دچار هراس از ازدواج بشن. این در مورد خانم‌ها هم صدق میکنه دیگه.
بله. حالا این چی میخواد بگه؟ یعنی زنی که طلاق گرفته، مرد باید مبلغ از دارایی خودش رو به عنوان بخشش یا نهله به زن بده.
کاملا درسته. بله. این اجرت المثل هم تازه نیست، چیزی دیگه است.
بله. این در قانون هست الان؟
بله، این بله. قانون شده ماده واحده اصلاح قوانین مربوط به طلاق بوده، تبصره ششش، بند الفش اجرت المثل بود، بند بله. بهش نهله بود. خیلی نکته ظریفی داره این مطلب.
من
این است که
خلاف شرع الان.
من میخوام اشکالی رو مطرح کنم. بله. از این منظری که الان داریم صحبت میکنیم.
بله.
این قانون کی تصویب شد و برای چه تصویب شد؟ یعنی اگر تو اون زمان میگفتن که خب مردی که نفقه همسرش رو داده، مهریه همسرش رو داده، برای چی باید بخشی از اموالش رو به زنش بده؟ توجیهش این بوده که به دلیل اینکه مهریه ها به دلیل کاهش شدید ارزش پول، مالیت و قدرت خریدش رو از دست داده.
بله.
و اگر مردی بعد از سالها زنش رو طلاق بده، مهریه‌ش رو بهش بده، مهریه‌ای که مثلا فرض بفرمایید سال 1330 با 500 هزار ریال مردی زنی را به عقد خود درآورده.
بله.
الان که مثلا اون موقعی که این قانون تصویب شده، من الان از جناب عالی هم سوال بکنم، شما سرانگشتی ببینید ارزیابیتون چیه؟ 500 هزار ریال سال 120 الان به زنی بابت مهریه داده بشه و این زن طلاق داده بشه، این پول الان زن میتونه با اون یه خونه ای رو با حداقل امکانات برای خودش داشته باشه یا به شدت به لحاظ مالی توی تنگنا قرار میگیره؟
بله.
خیلی تو فشار قرار میگیره، درسته؟
بله.
قانون اون موقع اومده بود گفته بود که برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی زنان به دلیل فقر و تنگناهای اقتصادی بعد از طلاق،
بله،
مرد بیاید به همسر سابق خود یا همسری که الان داره طلاقش میده علاوه بر مهریه و نفقه بخشی از اموالش رو که دادگاه تعیین میکنه بده به همسرش.
بله.
به چه دلیل؟ ضرورت های اجتماعی. به چه دلیل؟ ضرورت حمایت از زنی که مطلقه است و در معرض خطرهای مختلفه. خب این توجیه این قانون بوده اون موقع. ولی بعدها قانون در مورد مهریه هم تغییر کرده.
بله.
و از طریق وضع تبصره‌ای به ماده 1082 گفته همه مردهایی که ازدواج کردن مهریه همسرانشون وجه رایجه وجه نقده باید با نرخ تورم مهریه همسرشونو بدن. خب الان چه اتفاقی میفته؟ در الانی که ما داریم صحبت میکنیم مرد مهریه همسرشو باید به نرخ روز بده، همچنان نهله همسر جاشه. سوال من اینه اون موقعی که این نهله قانون شد ضرورت اجتماعی بود یا خیر؟ آری
الان
چون مهریه تلف شده بود، کاهش ارزش پیدا کرده بود. الان مهریه مشکلش حل شده چون به نرخ روز شده.
این قانون باید برداشته
بشه. الان اون قانون ضرورت داره اجرا بشه؟ خیر به نظر من. ولی همچنان داره اجرا میشه.
بله.
یعنی ما در نظام تقنینی ما مرجعی نداریم که بیاد اون قانونی را که یه روزی برای ضرورت‌ها تصویب شده بود و الان بعد از گذشت سالها اون ضرورت از بین رفته به زعم بنده، ولی اون قانون همچنان داره اجرا میشه. خب الان مجبور کردن مرد به این که بخشی از اموالش رو غیر از مهریه به نرخ روز و غیر از نفقه‌ای که داده بخشی از اموالش رو بده به همسرش که میخواد طلاقش بده، این با احکام اولیه شرعی جور در نمیاد. در تعریف احکام ثانویه قرار میگیره. احکام ثانویه هم قرار شد تا وقتی اون ضرورته اون عنوان ثانویه وجود داره اجرا بشه. به نظر من آن فلسفه‌ای که باعث وضع این قانون شده دیگه الان وجود نداره. اینه که من دارم عرض میکنم که در نظام قانونگذاری ما گاهی در رعایت چارچوب‌های شرعی تعمدی نیستا.
بله.
این بحث کارشناسیه.
من.
یعنی ای بسا یه نفر بره تو مجمع اینو به لحاظ کارشناسی تذکر بده، یادآور بشه و اونجا تفتون پیدا کنن و این مشکلات رو برطرفش بکنن.
من
دارم عرض میکنم که احکام ثانویه شما این نکته رو لابلای صحبتاتون تذکر دادی و تذکر درستی بود که شنونده عزیز فکر نکنه عنوان ثانوی مثلا یه دستاویزی که هر وقت بخوایم میتونیم حکم خدا رو بذاریم کنار. نه، من دارم میگم احکام ثانوی ضابطه داره، چارچوب داره.
همین خواستم همین رو شما تصریح بفرمایید. قرار نیست ما
به بنبست بخوریم، به دیوار بخوریم. شریعت میگه اگه به بنبست خوردی راه فرعی اینجا هست،
که اون راه فرعی هم ضابطه منده، حساب شده است، تعریف شده است.
ولی ما نمیتونیم راه اصلی رو ول کنیم راه فرعی بریم.
من
عرضم اینه، اسلام میگه مرد باید به زنش نفقه بده متناسب با شأن زن، مهریه هم بده، خب مرد داره میده. علاوه بر این بگیم نهله هم باید بدی، تعهدات مالی مرد رو میبریم بالا. وقتی تعهدات مالی مرد بره بالا هراس از ازدواج ایجاد میشه. وقتی هراس از ازدواج ایجاد بشه ظاهرش اینه که مردها برای ازدواج سنگ بزرگی سر راشونه، ولی اگه آقایون جوان به ازدواج فکر نکنن طبیعتا دختر خانم ها هم مجرد میمانن دیگه. اینجا به طور کلی آسیب خانواده میبینه.
بسیار خوب.
من امیدوارم هرچند این بحثی خورده فنی بود، امیدوارم با این مثال و با این توضیحات قدری آسونش کرده باشم.
مثلا همینطوره خیلی بهره‌مند شدیم جناب استاد هدایت‌نیا. روی کرد بحث شما در این دقایقی که گذشت این بود که به هر حال در فقه اسلامی یک ظرفیتی وجود داره که ما از این ظرفیت میتونیم موقعی که اون عناوین خاصی که برای حکم ثانوی در نظر گرفتن مثل عسر و حرج، مثل ضرر و موارد دیگه اگر واقعا وجود داشت، با حکم ثانوی ما میتونیم خیلی از مشکلات جامعه را حل کنیم. همونطور که مثالهاش هست و مردم ما هم از رسانه ها شنیدن، از همون اول انقلاب خیلی از دستوراتی که در بیان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود و همینطور بعضی از نظرات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی و همینطور خیلی از موارد دیگه. حالا ما چون بحث خانواده رو داریم مطرح میکنیم، مثال هایی که استاد فرمودن خیلی با دقت بود، انتخاب شده بود، مشخص کرد که این ظرفیت بسیار مهم در فقه امامی وجود داره و با اون روندی که میشه از این ظرفیت فقهی استفاده کرد که تبدیل به قانون بشه. حالا شما بحث شورای نگهبان و مجمع رو که مطرح کردید جناب استاد، در حقیقت می‌خواستید همین روند رو بفرمایید که چگونه ما میتونیم این ظرفیت فقهی یک مسیر رو طی کنیم که مسیر تعریف شده قانونی مشخص با ارائه نظر از سوی کارشناسان فن برسیم به یک قانون ثانوی که این قانون ثانوی در حقیقت یک مشکلی رو از سر راه جامعه بر می‌داره. مثالی که استاد فرمودن که خب یه موقعی لازم بود برای بی‌ارزش شدن مهریه ها که قبلنا بود چنین حکمی در نظر گرفته شد، حکم ثانوی که زنی که طلاق گرفته مرد باید یه مبلغی از داراییش رو به عنوان بخشش یا نهله بهش بده، الان برعکس شده، یعنی مرد باید به سختی همین مهریه هایی که اخیراً میشه مثلا ما ما میگیم 15 تا سکه، 20 تا سکه دیگه، این حالا کمترینیشه که دارن خیلی خانواده ها انجام میدن و بعضی جا هم عنوان میکنن نه، حالا در گذشته قبلا که اینقدر سکه ها گرون نبود میگفتن 100 تا 114 تا مثلا، این مثلا متعارف هست. خب اینا واقعا در چنین شرایطی وقتی کسی میخواد با این قیمت گزاف سکه مهریه رو پرداخت بکنه دیگه این قانون ثانوی اینجا معنا نداره. استاد به دقت اشاره کردن. پس استاد یه دو سه دقیقه شما باز هم اشاره بفرمایید که از این ظرفیت فقهی در بحث عناوین ثانوی که منجر به حکم ثانوی میشه ما چطوری و چه مسیری رو باید طی کنیم تا تبدیل به قانون بشه که فقه ما در قانون خودش رو نشون بده.
پس تا اینجا من به این نکته اشاره کردم که احکام ثانوی دائمی نیستن، نوعاً دائمی نیستن، موقتیان در یک برهه خاصی و برای شرایط خاصی جایگزین حکم اولی میشه. دومین نکته‌ای که در قانونگذاری بر اساس احکام عناوین ثانوی باید مورد توجه قرار بگیره این است که احکام ثانوی معمولاً باید به صورت موردی و مشروط مادامی تصویب بشه. یعنی چی؟ مثلا عرض میکنم اگر در یه جامعه مردان از یک اختیاری که به اونها داده شده سوء استفاده کردن، ما به طور کلی میتونیم مردان رو از اون اختیار محروم بکنیم از باب ضرورت ها، یا میتونیم بگیم هر مردی که از اختیارش سوء استفاده کرده، اولی میشه مطلقی میشه مشروط دیگه.
بله،
احکام ثانوی ادبیاتش لسانش به صورت مادامیه. من بعضی جاها مثلا در مورد بحث چند همسری یا ازدواج موقت و مسائلی از این قبیل بعضی ها میگن آقا قانون بیاد به اختزای شرایط روز اینو ممنوع کنه یا بیاد چنین کنه چنان کنه. عرض بنده اینه کلن در مورد اختیاراتی که مرد داره یا زن داره، خب ممکنه یه مردی در اختیارش در طلاق سو استفاده کنه. آیا میشود کل اختیار مرد رو در طلاق ازش سلب کرد؟ یا برای پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی میشه این رو در قالب های خاص تعریفش کرد؟
بله.
آنچه که ما در بررسیامون به اون رسیدیم این است که احکام ثانوی به صورت مشروط باید باشه نه مطلق. من اینم با یه مثالی عرض بکنم. شما نگاه کنید قانون بر اساس فقه اسلامی میگه زن باید در خونه ای که شوهر تعیین میکنه زندگی بکنه.
بله.
حالا اگر زنی تو خونه شوهر احساس امنیت نداشته باشه میتونه خونه رو ترک کنه.
بله.
نگاه کنید قانون اول میاد میگه که زن باید در خونه ای که شوهر تعیین میکنه زندگی کنه، بعد به صورت استثنا میگه در صورتی که زن مظنه ضرر داشته باشه، خوف ضرر داشته باشه، احساس ناامنی داشته باشه، میتونه خونه رو ترک کنه و خونه مستقلی داشته باشه.
بله.
میشه اون حکم اصلی، اینم میشه حکم فرعی و ثانوی جایگزین. قانون نیامده به همه زنها اجازه بده که خونه مستقل داشته باشن، میگه هر زنی که تو خونه شوهر احساس امنیت نداره میتواند منزل مستقل داشته باشه. اینی که عرض میکنم به صورت مشروطه. چرا؟ چون حکم ثانوی قرار استثناء باشه.
بله.
این استثناءات رو لطفاً عنایت کنید. استثناءات نمیتونه زیاد باشه چون به قول ما میشه تخصیص اکثر.
میشه.
وقتی اصل محدود بشه، استثناءات تکثیر بشه، این جای اصل و استثناء رو عوض میکنه. فلذا من این نگرانی ها رو دارم و این تذکرات رو عظیم رو برز میکنم که ما برای تنظیم قوانین ثانوی باید این چارچوب ها رعایت کنیم تا شریعت آسیب نبینه.
بله.
و الا ممکنه دستاویزی بشه برای دور زدن شریعت.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد هدایت نیا. در برنامه امروز فقه و زندگی ما بهره‌مند شدیم. انشالله آخرین برنامه از این مجموعه رو هم در روزهای پایانی امسال تقدیم میکنیم با جمع‌بندی که از مباحث گذشته داریم و در سال آتی انشالله تعالی مباحث با رویکرد جدید و بحث جدید تقدیم شما علاقمندان به برنامه فقه و زندگی خواهد شد. از توجه و همراهیتون سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده، وقتی صبح پا میشم از خواب، میبینم داره میخند.